ساعت 20 در تهران 17:30 دقیقه در پراگ پایتخت جمهوری چک صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که ایران و 5 به علاوه 1 بتوانند تا پایان تیر ماه به توافق کلی برسند. روسیه و چین قطعنامه ارجاع سوریه به دادگاه بین المللی کیفری را وتو کردند. ایران انفجارها در سینکیانگ چین را محکوم کرد. با سلام به شما شنوندگان گرامی، من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش 15 دقیقه‌ای. ابتدا با مشروع خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا پایان تیر ماه بتوانند به توافق کلی برسند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، حسن روحانی در نشست خبری خود در شانگهای راجع به مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 گفت نباید انتظار داشت موضوعی که سالها بین دو طرف محل اختلاف بوده در 2 یا 3 جلسه مذاکرات به نتیجه برسد. آقای روحانی در این حال نسبت به حصول توافق کلی و نهایی با 5 به علاوه 1 تا پایان مهلت 6 ماهه ابراز خوشبینی کرد. روسیه و چین قطعنامه ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی کیفری را برای تحقیق درباره احتمال وقوع جنایات ضد بشری وتو کردند. این 4مین بار است که روسیه و چین از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل در این باره استفاده می کنند. این قطعنامه را فرانسه تهیه کرده بود و 10 کشور از آن حمایت کرده بودند. در این قطعنامه به حکومت بشار اسد یا مخالفان اشاره نشده و تنها خواستار رسیدگی به احتمال وقوع جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی سوریه شده بود. وزارت خارجه ایران انفجارها در سینکیانگ چین را محکوم کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران هر گونه خشونت و اقدام تروریستی را محکوم می کند. حملات و انفجارهای پی در پی در یک بازار در مرکز استان سینکیانگ در صبح پنجشنبه دست کم 30 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت 14 تن از سربازان این کشور در حملات دیشب شورشیان در ایالت‌های جدایی طلب اوکراین کشته شدند. به گفته وی 13 سرباز در ایالت دونتسک و 1 نفر در ایالت لوهانسک در 2 حمله شورشیان کشته شدند. از سوی دیگر به گفته وزارت انرژی اوکراین جدایی طلبان روز پنجشنبه 4 معدن زغال سنگ را در شرق این کشور اشغال کرده و از کارگران خواستند مواد منفجره معدن را در اختیار آنها بگذارند. بهزاد نبوی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و وزیر صنایع سنگین کابینه میرحسین موسوی با پایان یافتن دوران محکومیت 5 ساله‌اش از زندان اوین آزاد شد. بهزاد نبوی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و در دادگاه نخست به 6 سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 5 سال تقلیل یافت. و ارتش تایلند در کودتای اداره دولت این کشور را در دست گرفت. در پی 6 ماه تظاهرات و خشونت‌های خیابانی در تایلند و در پی نافرجام ماندن تلاش‌های ژنرال پرایوت چان اوچا، فرمانده ارتش این کشور برای ایجاد سازش میان گروه‌های سیاسی رقیب، وی روز پنجشنبه در پیامی تلویزیونی گفت ارتش برای ایجاد آرامش و برقراری صلح و امنیت و اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور ناچار شده قدرت را در دست گیرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، حسین سجادی مدیرعامل سازمان بهره‌وری ایران روز 4شنبه در 5مین جشنواره ملی بهره‌وری گفت سالانه حدود 1600 میلیون بشکه معادل نفت انرژی در ایران مصرف می‌شود که 1/4 آن تا زمان تحویل به مصرف کننده به هدر می‌رود. حسین سجادی مدیرعامل سازمان بهره‌وری ایران میگوید سالانه معادل 1600 میلیون بشکه نفت انرژی در کشور به مصرف میرسد که حدود 400 میلیون بشکه یعنی 25% آن تا تحویل به مصرف کننده هدر میرود. معمولاً در آمارهای مصرف انرژی، واحدهای اندازه‌گیری انواع حامل‌های انرژی مانند گاز، فرآورده‌های نفتی و برق را برای اینکه قابل جمع‌بندی یا مقایسه باشند، همه را به یک واحد خاص معادل نفت خام تبدیل می‌کنند. ایران یکی از پرمصرف‌ترین کشورها در زمینه انرژی است. صندوق بین‌المللی پول هم در آخرین گزارشش که 19 فروردین ماه منتشر شد، بر لزوم کاهش شدت مصرف انرژی در ایران تأکید کرد. بر اساس آخرین گزارش سالانه سازمان بهره‌وری ایران که امسال منتشر شده و آمارهای سال 91 را پوشش می‌دهد، مصرف نهایی انرژی در ایران طی سال 91 حدود 1060 میلیون بشکه معادل نفت بوده است. مقایسه های آماری و اظهارات مدیرعامل سازمان بهره‌وری ایران نشان می دهد که مصرف انرژی در ایران طی 3 سال گذشته بیش از 140 میلیون بشکه افزایش یافته است. حسین سجادی درباره شدت مصرف انرژی در ایران گفته که میانگین شدت مصرف انرژی در ایران حدود 70 واحد بالاتر از متوسط دنیاست. او پایین بودن سطح فناوری، بهره برداری نامناسب از تجهیزات و فرسودگی ماشین‌آلات را از عوامل تعیین کننده در پایین بودن کارایی مصرف انرژی برشمرده است. گزارش سالانه سازمان بهره‌وری حاکی است شدت مصرف انرژی در ایران بیش از 1.5 برابر متوسط جهان است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نرگس موسوی، فرزند زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، در صفحه فیسبوکش از وضعیت جسمانی مادرش ابراز نگرانی کرده و گفته درباره وضعیت جسمی خانم رهنورد نگرانی‌های جدی وجود دارد. همکارم حسین قویمی در گفتگویی با اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی، ابتدا درباره وضعیت جسمی زهرا رهنورد پرسیده.
متاسفانه وضعیت ایشون نگران کننده هست، به جهت اینکه معالجه لازم در خصوص ایشون صورت نمیگیره. ایشون مدت طولانی هستش که دچار بیماری های مختلفی شدن و نیاز به معالجه مستمر دارن و این هم صورت نمیگیره.
آیا خبر دارید که بیماری های ایشون در چه زمینه هایی است؟
به هر حال ایشون مقداری بحث تاش دست داشتن، همچون بحث فشار خون و بعضی مشکلات دیگر، و پزشکان زیرب میدونستن که ایشون باید تحت معالجه مستمر قرار بگیره. در چند ماه گذشته خب معالجه هم آقای مهندس موسوی هم خانم رهنورد با تأخیر و تعلل همراه بوده. اخیراً بحث توان بخش قلب آقای مهندس موسوی از سر گرفته شده و چیزی که باعث دلواپسی بسیار شدید است این استش که خانم دکتر رهنورد کلن مورد توجه از این نظر قرار نگرفتن و معالجه ایشون پیگیری نشده و رها شدند.
آقای امیر ارجمند، سایت کلمه 25 اردیبهشت ماه از انتقال آقای موسوی به بیمارستان به دلیل نارسایی قلبی خبر داده و گفته که این انتقال پس از 2 هفته ممانعت ماموران امنیتی از بستری کردن ایشون رخ داده. از وضعیت جسمانی آقای موسوی چه خبری دارین؟
آقای مهندس موسوی در زمانی که معالجات قطع شده بود دچار بحران شده بودن، وضعیت بسیار دلخواست کننده ای داشتن. خوشبختانه تمام بخش قبض شروع شده، وضعیت جسمانیشون تغییر محسوس پیدا کرده، بهتر شده، اما این مشروط به این هستش که مداوا به صورت مستمر تحت نظر پزشک معتمد صورت بگیره. امیدواریم که دوباره معالجات ایشون با مشکل مواجه نشه. اگر که این معالجات مستمر نباشه قطعا باز بحران ساز خواهد بود و تا به امروز ما هیچ روند ثابتی متاسفانه از جانب مقامات حکومتی در این رابطه ندیدیم، چیزی که حقوق اولیه هر زندانی عادی است و اونها تا امروز از این محروم بودن.
آقای امیر ارجمند، به رغم وعده های برخی از اعضای دولت جدید در مورد احتمال آزادی آقای موسوی، خانم رهنورد و مهدی کروبی از حصر خانگی، تا چه اندازه شما امیدوار هستین که این بیماری ها باعث بشه که این 3 منتقد حکومت بتونند آزاد بشن؟
ما تا الان اگر اتفاقی هم افتاده، اگر تلاشی صورت گرفته، از جانب مقامات حکومتی ما نتیجه محسوسی رو مشاهده نکردیم متاسفانه. به هر حال ما بارها گفتیم درسته که بخشی از مسئله آقای مهندس موسوی خانم رهنورد جناب آقای کروبی مسئله قوه قضاییه مقامات عالی حکومت را خامنه ای هست، اما یک بخشش هم به هر حال متوجه دولت هست. دولت نمیتواند که هیچ مسئولیتی رو در این زمینه قبول نکنه و موظف هست آقای روحانی بابت اینی که ایشون مجری قانون اساسی هست و همچنین رئیس جمهور کشور هست، وزارت اطلاعات تحت نظرشون کار میکنه و وزیر دادگستری زیر نظرشون هست. تلاش لازم رو انجام بده که اتفاق صورت بگیره. هرچی زودتر کارفان ما دلایل روشنی برای پیگیری مستمر این پرونده نمیبینیم.
گفتگوی همکارم حسین قویمی را شنیدید با اردشیر امیرارجمند درباره وضعیت میر حسین موسوی و زهرا رهنورد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
هشتمین دور انتخابات پارلمان اروپا از امروز پنجشنبه ابتدا از هلند و انگلستان آغاز شده و به تدریج تا یک شنبه آینده در 26 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا هم ادامه می‌یابد. در گزارش همکارمان شهرام میریان بیشتر بشنویم.
در کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا کمی بیش از 500 میلیارد انسان زندگی می کنند و از روز پنجشنبه تا یک شنبه آینده نزدیک به 400 میلیون تن از آنها که دارای حق رأی هستند به پای صندوق‌های رأی می روند تا نمایندگان خود را انتخاب کنند. شهروندان هلند و انگلستان آغازگر این انتخابات در روز پنجشنبه بودند و روز جمعه ایرلندی‌ها به پای صندوق‌های رأی می روند. روز شنبه انتخابات پارلمان اروپا در کشورهای اسلوواکی و لتونی برپا می شود. در میان اما اکثر شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان، فرانسه، اتریش، ایتالیا، اسپانیا و یونان روز یکشنبه آینده رأی خود را به صندوق‌ها می ریزند. بر پایه قوانین جاری شمار نمایندگان هر یک از کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا بر پایه میزان جمعیت آن کشور تعیین می شود. به عنوان مثال آلمان 96، فرانسه 74، انگلستان 73 نماینده و کشورهای کوچکی مانند قبرس، مالت، استونی و لوکسامبورگ هر یک 6 نماینده راهی این مجلس اروپایی می کنند. بر پایه نظرسنجی های به عمل آمده، احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی و به طور کلی احزاب محافظه‌کار میانه و سوسیال دموکرات ها مانند گذشته اکثر 751 کرسی پارلمان اروپا را از آن خود خواهند کرد. در این میان اما بر پایه همین نظرسنجی ها در انتخابات این دور از مجلس اروپا پیروزی احزاب راست افراطی از کشورهای فرانسه، انگلستان، آلمان، هلند و ایتالیا چشمگیرتر از گذشته است. وحید وحدت حق، پژوهشگر مسائل اجتماعی و سیاسی اروپا در گفتگو با رادیو فردا از احتمال پیروزی احزاب راست افراطی اروپا در هشتمین دور از انتخابات پارلمان اروپا بیشتر گفته.
طبق گزارش یک مؤسسه نظرسنجی به نام پول واش 2014 یک پدیده جدیدی به وجود اومده که احزاب افراطی دست راستی ممکنه که تا 165 کرسی رو امسال کسب کنن. یکی از جناح‌ها جبهه ملی از فرانسه و حزب آزادی از هلند تقریبا ممکنه که 38 کرسی به دست بگیرن. جناح دوم که از احزاب راست افراطی هستش به نام حزب مستقل انگلستان هستش به نام یوکیپ که اونها ممکنه که 66 کرسی پارلمان بگیرن. یعنی از 751 کرسی که در پارلمان اروپا وجود داره ممکنه 20% این دفعه به دست دستراستی‌ها بیفته. به همین دلیل طبق تحلیل‌هایی که شده از انتخابات اعتراضی صحبت میشه. شعارهای سیاسیشون شعارهایی هستش که میخوان از اتحادیه اروپا بیان بیرون و در تبلیغاتشون علیه خارجی‌ها و علیه پناهجویان که میخوان در کشورهای اروپایی پناهندگی بگیرن ضد اونها تبلیغ میکنن و کلاً میشه گفت احزابی هستند که
نژادپرست
هستند.
هشتمین دور انتخابات پارلمان اروپا تا ساعت 18 روز یکشنبه آینده به وقت اروپای مرکزی ادامه می‌یابد و سپس نتایج کل آرای به دست آمده از 28 کشور اروپایی اعلام می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان این گزارش به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از اینکه همراه ما رادیو فردا هستید ازتون سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید تا در بخش های خبری دیگر آخرین خبرها را از اینجا بشنوید.